بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف شهید صدر رضوان الله علیه فرمودند که ما تزاحم رو بر اساس نظریه ورود باید تفسیر کنیم و مرجحات باب تزاحم برمیگرده به ورود. یه نکته ای رو در لابلای بحث اشاره کردند که همه ادله شرعی، خطابات شرعی مقیدن لبن به یه قیدی، با اون عدم اشتغال به ضد واجبی است که اهمیتش کمتر از این نباشه. بعد اولین مرجحی که مطرح شد این بود که اگر یک تکلیفی مشروط به قدرت عقلی باشه، بعد تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی است ترجیح داره. ایشون این اصطلاحات رو از فرمایش مرحوم نائینی گرفتن. فرمودن ایشون مقصودش از قدرت شرعی قدرتی است که در ملاک دخیل باشه و مقصودش از قدرت عقلی قدرتی است که در ملاک دخیل نباشه، همون قدرت در واقع عامی که شرط عام تکالیفه که تکلیف عاجز محاله. ما اینجا این نکته رو اضافه کردیم که وقتی خطاب شامل شخصی نمی شود، این که ملاک در اون مورد وجود داشته باشه قابل احراز نیست، عادتا البته، مگر اینکه حالا یه دلیل خاص داشته باشه. چون ما ملاک رو از طریق خطاب احراز می کنیم. بعد ایشون برای قدرت شرعی در اصطلاح مرحوم نائینی سه تا معنا ذکر کرد. یکی همون قدرت تکوینی که بگیم دخیل در ملاکه، یعنی در جایی دخیل باشه. دوم اون قدرت شرعی که خود ایشون مطرح کرد، یعنی عدم اشتغال به ضد واجبی که اهمیتش از این کمتر نباشه. سوم به معنای عدم جعل یک حکمی ضد این، که این معنای سوم گفتیم در اصطلاحات قبلی نبود. خب بعد ایشون یه بحثی مطرح کرد راجع به همین مرجح، حالا من اون رو دیگه میخوام وارد بشم دوباره. خب ایشون گفت اگر معنای اول باشه مرجح درست نیست، یعنی مشروط به قدرت عقلی ترجیح بر مشروط به قدرت شرعی نداره، با این معنا دومی و سومی باشه مرجح درست. بعد یه بحثی در انتها مطرح کرد ایشون که خب حالا ما چه میگیم مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی، اگر اون مشروط به قدرت شرعی اهم و ملاکن باشه چی؟ خب در تزاحم ما میگیم اهم مقدمه بر مهمه. حالا اگر اون مشروط به قدرت شرعی اهم و ملاکن بود چی؟ اینجا چه وضعیتی داریم؟ ایشون میفرماد اگر مقصود از قدرت شرعی معنای سوم باشه، یعنی اینکه این تکلیف مثلا نماز مشروط به این باشه که حکمی که ضد اینه جعل نشده باشه، خب در این صورت با وجود مثلا عزل نجاسه، یعنی فعلیتش، البته به فعلیت نرسیده باشه، با فعلیت عزل نجاسه که من وارد مسجد میشم میبینم مسجد نجسه، در این صورت دیگه این حکم ملاک نداره. بنابراین که این معنا رو ما بپذیریم که ملاک نماز در جایی که یک حکمی ضدش فعلیت پیدا کرده باشه وجود نداره. خب بس نماز ملاک نداره، الان عزل نجاسه ملاک داره، عزل نجاسه ترجیح داره، ولو ملاک نماز اهم باشه از ملاک عزل نجاسه، بازم عزل نجاسه ترجیح داره. اما اگر معنای دومو بگیم چی؟ معنای دوم این بود که همون قدرت شرعی که آقای صدر گفتن، یعنی عدم اشتغال به ضد واجبی که اهمیتش کمتر نباشه، این در ملاک دخیل باشه. اینجا چه وضعیتی داریم؟ یعنی مثلا فرض کنید نماز مشروط باشه به اینکه شما مشغول عزل نجاسه نشده باشید، با این فرض که عزل نجاسه اهمیتش کمتر از نماز نباشه. آیه صد میگه اگر این قید، یعنی همین معنایی که گفتیم عدم اشتغال به ضد واجبی که اهمیتش کمتر از این نباشه، به صورت صریح در لسان دلیل آمد، در لسان خطاب آمد، در این صورت اینجا اون طرف مقابل یعنی مثلا عزل نجاسه تقدم پیدا میکنه مطلقا. به چه دلیل؟ میگه به اون دلیلی که من قبلا توضیح دادم که اطلاق خطاب عزل نجاسه اقتضا میکنه که در مقایسه با نمازی که مقید به چنین قیدی است در لسان دلیلش، این قدرت درش قدرت عقلی باشه، یعنی دخیل در ملاک نباشه. خب اگر ما این رو بپذیریم که اطلاقش چنین اقتضایی داره، در این صورت عزل نجاسه ترجیح پیدا میکنه و اونی که شما بگی آقا خب از اون طرف عزل نجاسه اونم مقیده به این که شما مشغول به ضد واجبی که اهمیتش کمتر از این نباشه نشده باشید، میگیم خب بله اون قید قید لبیه، اما اون قید لبی مال وقتیه که اون خطاب فعلیت پیدا بکنه. اگر ملاکش فعلی نباشه اون قید مانع نمیشه. و اینجا فرض اینه که نماز ملاکش فعلی نیست چون که قید درش ذکر شده و الان عزل نجاسه رو شما مشغول شدی، دیگه اون ملاک درش فعلی نیست. اما صورت دومی که ایشون ذکر میکنه اینه، میگه آقا فرض کنید نماز این که شما مشغول نشده باشید به یه ضد واجبی که اهمیتش کمتر از این نباشه، اینو قید قدرتش قید ملاکشه، یعنی ملاک نماز نیست. اگر شما مشغول شدید دیگه اینجا نماز ملاک نداره. اما عزل نجاسه نه، اون مشروط هست به این، اما نمیدونیم که آیا ملاک داره یا نداره، اون اقتضا اطلاقش اینه که ملاک داره. خب اینجا چطور، این چه وضعیتی پیدا میکنه؟ اینجا هم آیا اگر نماز اهم باشه بازم عزل نجاسه مقدم میشه؟ آقای سعد میفرمان نه، اینجا دیگه عزل نجاسه مقدم نمیشه بر نماز، چون دوتاییشون قیدشون قید لبیه، بنابراین اطلاق نماز، اطلاق دلیل نماز، چون دلیل نماز مقید نیست لفظا، اطلاق دلیل نماز اقتضا میکنه که این ترجیح داشته باشه، چون فرض کردیم ملاکش اقوای بر اون عزل نجاسه. و حتی اگر ما مشغول به اون هم بشیم باز این تکلیف نسبت بهش باقی باشه، بنابراین اینجا ترجیح به اهمیت خواهد بود. این فرمایشیست که ایشون اینجا دارن. فوقش این یه فرمایش یک اشکالی به نظرم برش وارده و اون اینه که شما وقتی پذیرفتید که قبلا گفتیم امروزم اصرار کردیم تکرارش هم میده که همه خطابات شرعی لبن مقیدن به قید عدم اشتغال به ضد واجبی که اهمیتش کمتر نباشه، بنابراین اطلاقی ندارید اصلا شما. اطلاق مال وقتیه که شما قید نداشته باشید. وقتی شما میپذیرید که لبن یک چنین قیدی هست و خود شما هم گفتید و درستم هست که قیود لبی به منزله قیود متصلن، مانع از انعقاد ظهور میشن نه مانع از حجیت، بنابراین ما اصلا اطلاقی نداریم در فرض اشتغال به طرف مقابل. بنابراین بحث اونی میشه که من دیروز عرض کردم، حالا من این بدون اینکه این اشکال رو بگم دیروز اینو گفتم که اینشون اینجا میگه چون ملاک نماز اهمه تقدم پیدا میکنه بر مثلا عزل نجاسه، ولی وقتی که نماز اطلاق نداره، در وقتی که شما نسبت به اون حالتی که شما مشغول به ازاله نجاست بشی، همچنان که ازاله نجاست هم اطلاق نداره موقعی که مشغول به نماز بشی، بنابراین اینجا ما ترجیحی نخواهیم داشت در این فرض با این ویژگی ها، ولو اینکه یکیشون اهم باشه ملاکن ما نمیتونیم الان ترجیح بدیم، چون که وقتی که مشغول اون میشیم این اصلا فعلیت پیدا نمی کنه. وقتی هم فعلیت نداره از کجایی که ملاکش باشه اصلا که شما بگی ملاکش اهمه؟ ملاک نداره که. بنابراین اینجا قاعدتا باید ما به اصول عملی مراجعه کنیم که قبلا توضیح دادیم. خب مرجح دومی که مطرح میشه ترجیح ما لیس لهو بدل نسبت به اون چیزی که لهو بدله. دیروز مثالش رو عرض کردم، مدرسه تون نائینی گفتن اگر یه مقدار آب داریم که یا باید صرف طهارت خبثی بکنیم یا صرف طهارت حدثی. اینجا ما صرف طهارت خبثی میکنیم. چرا؟ چون طهارت حدثی بدل داره، میتونیم تیمم کنیم. مرحوم آقای صدر میگه این حرف خیلی عجیبه. چرا؟ میگه ببینید شما دارید صحبت میکنید بدل طولی، بدل عرضی که نیست. تیمم که در عرض وضو یا غسل که نیست، در طول وضو و غسله. اگه شما نتوانید وضو بگیرید، اگر نتوانید غسل کنید، نوبت میرسه به تیمم. خب اون امری که آمده امر به وضوه، اون امری که آمده امر به غسله، نه امر به وضو یا تیمم، نه امر به غسل یا تیمم. یعنی بدل بدل عرضی نیست. بعد شما اینجا میفرمایید که چون وضو بدل داره پس ما میریم طهارت خبثی انجام میدیم. خب الان شما که عاجز از وضو که نیستی که، شما الان میتونی این آبو مصرف کنی برای وضو. خب عاجز از وضو که نیستی، و به چه مجوزی شما میگی که باید تیمم کنی؟ صرف این که شما یه آبی داری که الان یا باید برای طهارت از خبث استفاده کنی یا طهارت از حدث، این باعث نمیشه که شما ترجیح بدی جانب طهارت از خبث و بگی اونجا استفاده میکنم پس آب ندارم پس نوبت میرسه به تیمم. شما در وهله اول باید بگی که چرا طهارت از خبث ترجیح داره بر طهارت از حدث، اینو باید توضیح بدی. شما نمیتونی بگی چون این بدل داره. این بدلی که شما میگی بدل طولیه، این بدل بدل عرضی که نیست. بعد میگه خب اگرم بدل عرضی رو مطرح کنید که خب فرض اینه که یه طرفش خارج از تزاحمه، چون فرض اینه که اون که یه بدلش طوریه که با این یکی قابل جمعه. میگه خب اگه این باشه که اصلا این از بحث خارج میشه اگه بدل عرضی رو بگی. چرا؟ چون در مواردی که تکلیف به صورت دو تا بدل عرضیه، ما در بحث خودش گفتیم میشه واجب تخییری. در واجب تخییری اونی که واجبه اصلا جامعه، هیچ کدوم از اینا به خصوصه نیست، و چون یک طرفش خارج از تزاحمه اصلا این تزاحم نداره با اون، اصلا تزاحم نداره. یعنی مثلا شما ببینید تکلیف به نماز ظهر و نماز جمعه بنابر این که واجب تخییری باشه همونطوری که مشهور قائلن ما هم قائلیم. خب حالا اگه فرض کنید نماز جمعه با یه چیزی تزاحم پیدا کرد، شما نمیتونی نماز جمعه بری و اون کارم اونم واجب اونم انجام بدی، ولی نماز ظهر تزاحم نداره، خب اینجا اصلا تکلیف شما با اون تزاحمی نداره، چون شما مکلف به نماز جمعه که نیستی، مکلف به نماز جمعه یا نماز ظهری، و این یه طرفش اصلا خارج از تزاحمه، بنابراین خارج از موضوع بحث ما میشه. خب بعد از اینکه آقای صدر این اشکالی میکنه میگه خب حالا اب نداره، من حالا خودم این بحث رو یه بار دیگه براتون بحث میکنم ببینم به نتیجه میرسه یا نه. میگه شما این مرجحی که میگید ما لیس له بدل ترجیح داره بر ما له البدل، به عنوان مرجح مستقل ممکنه مقصودتون باشه؟ یعنی این یه مرکب مرجحات که ظاهرن هم مقصود مرحومه نائینی و اینو همینه. یه احتمال دیگه هم ایشون میده، میگه خب نه، شاید هم مقصودتون اینه که این از مصادیق یکی دیگر از مرجحاته. میگه حالا من هر دوشو بحث میکنم که آیا این مرجح مستقل هست یا نه. اولی رو بحث میکنه که آیا مرجح مستقل هست یا نه، اثبات میکنه که این مرجح مستقلی نیست. میگه دو تا بیان اینجا میشه گفت، هر دو بیان اشکال داره، پس این مرجح مستقلی نیست. پس اگر این ما لیس له البدل ترجیح داره بر ما له البدل، این از مصادیق یه مرجح دیگه است که اون چیه؟ محتمل الاهمیه، که حالا بعد بلش میرسیم اون مرجح رو جداگانه بحث. این اجمال فرمایش های صدره، ولی توضیحش دیگه انشاءالله برای جلسه فردا. السلام علیکم و رحمت الله.